حديث هفتم.
الحديث السابع عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر.
ترجمه: داود پسر فرقد گوید حضرت صادق علیه السلام گفت خشم کلید همه شر هاست. شر: محقق کبیر احمد بن محمد معروف به ابن مسکوبه در کتاب طهارت الاعراق که از کتب نفیس کم نظیر است در نیکویی ترتیب و حسن بیان چیزی می‌فرماید که حاصل ترجمهش قریب به این مضمون است:
غضب در حقیقت عبارت از حرکتی است نفسانی که به واسطه آن جوشش در خون قلب حادث شود برای شهوت انتقام. پس وقتی که این حرکت سخت شود، آتش غضب را فروزان کند و برافروخته نماید و متمکن کند جوشش خون قلب را در آن و پر کند شریان‌ها و دماغ را از یک دود تاریک مضطربی که به واسطه آن حال عقل بدون ناچیز شود و کار او ضعیف شود. و مثل انسان در این هنگام چنانچه حکما گویند مثل قاری شود که در او آتش افروزند و پر گردد از شعله و محبوس و مختنق گردد در آن دود و اشتعال آتش و به پا خیزد نفیران و بلند شود نایره و صدای آن از شدت اشتعال. پس سخت شود علاجان و مشکل گردد خاموش نمودن آن و چنان شود که هرچه بر وی افکنند که او را فرو نشاند خود او نیز جزء آن شود و بر ماده آن افزاید و سبب ازدیاد شود. پس از این سبب است که انسان در این حال کور شود از رشد و هدایت و کر گردد از موعظه و پند، بلکه موعظه در این حال سبب ازدیاد در غضب شود و مایه شعله و نایری آن گردد و از برای این شخص راه چاره‌ای در این حال نیست. پس از آن فرماید: و اما بغراط گوید که من از کشتی که دچار بادها و طوفانهای سخت شود و متلاطم کند آن را موجهای دریا و بیندازد آن را در لجه‌هایی که در آن کوه‌های دریایی است، امیدوارترم از شخص غضبناک برافروخته، زیرا که کشتی را در این حال ملاحان با لطایف الحیل نجات دهند. و اما نفس وقتی آتش غضبش شعله برگردید، امید حیله برای او نیست البته، زیرا که هرچه حیله به خرج بری از قبیل مواعظ و نصایح و هرچه با او فروتنی کنی و زاری نمایی بر شعله و ماهی آن افزاید. انتها.
در بیان فواید قوه غضبیه: بدان که قوه غضبیه یکی از نعم بزرگ الهی است که به واسطه آن تعمیر دنیا و آخرت شود و با آن حفظ بقای شخص و نوع و نظام عایله گردد و مدخلیت عظیم در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه دارد. اگر این قوه شریفه در حیوان نبود، از ناملایمات طبیعت دفاع نمی کرد و دست خوش زوال و اضمحلال می گردید، و اگر در انسان نبود، علاوه بر این از بسیاری از کمالات و ترقیات باز می ماند، بلکه حد تفرید و نقص از حال اقتدار نیز از مزام اخلاق و نواقص ملکات شمرده شود که بر آن مفاسدی بسیار و معایبی بیشمار مترتب گردد، از قبیل ترس و ضعف و سستی و تنبلی و طمع و کم‌صبری و قلت ثبات در مواردی که لازم است و راحت طلبی و خمولی و زیر بار رفتن و انزلام و رضای به رضایل و فضایه که پیش آید برای خود یا آیلهش و بیغیرتی و کم همتی. خدای تعالی در صفت مؤمنین فرماید
اشداء علی الکفار الرحماء بینهم،
اداره امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و تعزیرات و سایر سیاسات دینیه و عقلیه نشود جز در سایه قوه شریفه غضبیه. پس آنها که گمان کردند کشتن قوه غضب و خاموش کردن آن از کمالات و معارج نفس است، خود خطایی بزرگ و خطیه عظیمه‌ای کردند و از حد کمال و مقام اعتدال غافلند. بیچاره‌ها ندانند که خدای تبارک و تعالی در جمیع سلسله حیوانات این قوه شریفه را عبث خلق نفرموده و در بنی آدم این قوه را سرمایه زندگانی ملکی و ملکوتی و مفتاح خیرات و برکات قرار داده. جهاد با اعلاء دین و حفظ نظام عائله بشر و ذب از جان و مال و ناموس و سایر نوامیس الهیه و جهاد با نفس که اعدا عدو انسان است صورت نگیرد مگر به این قوه شریفه. حفظ تجاوزات و تعدیات و حدود و سغور و دفع موذیات و مضرات از جامعه و شخص در زیر پرچم این قوه انجام گیرد. از این جهت است که حکما برای دفع خاموشی و خمودیان علاجها قرار دادند و برای بیدار کردن و تحریک نمودن آن معالجات علمی و عملی است، از قبیل اقدام در امور مهمه حایله و رفتن در میدانهای جنگ و در موقع خود جهاد با اعدای خدا. حتی از بعضی از متفلسفین منقول است که در محلهای خوفناک می رفت و توقف می کرد و نفس خود را در مخاطرات عظیمه می انداخت و سوار کشتی می شد در موقع تلاطم دریا تا آنکه نفسش از خوف نجات پیدا کند و از کسالت و سستی رهایی یابد. در هر صورت در باطن ذات انسان و حیوان قوه غضبیه موجود و موضوع است، الا آنکه در بعضی خاموش و افسرده است مثل آتشی که زیر خاکستر باشد. باید اگر انسان در خود حال خاموشی و سستی و بی‌غیرتی احساس کرد با معالجه بزد از آن حال بیرون آید و نفس را در حال اعتدال درآورد، که آن شجاعت است که از ملکات فاضله و صفات حسنه است که پس از این اشاره دان می شود.
پس در بیان مذمت افراد در غضب، چنانچه حال تفرید و نقص از اعتدال از صفات رضیه و موجب مفاسد بسیاری است که شمه ی از آن را شنیدی، همینطور حد افراد و تجاوز از حد اعتدال نیز از رذایل اخلاقی و موجب فسادهای بیشمار است. کفایت می کند در فساد آن حدیث شریف کافی
عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل.
يعني از حضرت صادق عليه السلام منقول است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود غضب فاسد کند ایمان را، چنانچه فاسد کند سرکه عسل را. چه بسا باشد که انسان غضب کند و از شدت آن از دین خدا برگردد و نور ایمان را خاموش کند و ظلمت غضب و آتش آن عقاید حق را بسوزاند، بلکه کفر جهودی پیدا کند و او را به هلاکت ابدی رساند و در وقتی تنبه پیدا کند که پشیمانی سودی ندارد و تواند بود که همین آتش غضب که در قلب بروز کند و آن جمره شیطان است، چنانچه حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرماید
ان هذا الغضب جمره من الشيطان توقد في قلب ابن ادم،
یعنی همانا این غضب برقی آتشی است از شیطان که افروخته شود در قلب پسر آدم. صورتش در آن عالم صورت آتش غضب الهی باشد. چنانچه حضرت باقرالعلوم علیه السلام فرماید در حدیث شریف کافی:
مکتوب فی التورات فی ما ناج الله عز و جل به موسى یا موسى امسك غضبك عمن ملكتك عليه اكف عنك غضبي.
یعنی در تورات نوشته است در ضمن اسراری که خدای تعالی به موسی فرمود: ای موسی، نگاه دار غضب خود را از کسی که تو را مسلط نمودم بر او، تا آنکه نگه دارم از تو غضب خودم را، و بدان که هیچ آتشی از آتش غضب الهی دردناکتر نیست. چنانچه در حدیث وارد است که از حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام حواریین او سؤال کردند چه چیز از همه اشیا سخت تر است؟ فرمود: سخت ترین اشیا غضب خداست. گفتند: به چه چیز حفظ کنیم خود را از آن؟ فرمود: به آن که غضب نکنید.
پس معلوم شد که غضب خدا از هر چیز سخت تر و شدید تر است و آتش غضبش سوزنده تر است. و صورت غضب در این عالم صورت آتش غضب خداست در آن عالم. و چنانچه خود غضب از قلب بروز کند، شاید آتش غضب الهی که مبدا آن غضب و سایر رذایل قلبی است از باطن قلب بروز کند و بر ظاهر سرایت کند و از مدارک ظاهره انسان از قبیل چشم و گوش و زبان و غیر اینها شعله های سخت دردناکش بیرون آید. بلکه خود این مدارک ابوابی است که به جانب آن جهنم گشاده شود و آتش جهنم اعمال و دوزخ جسمانی آثار بر ظاهر بدن انسان احاطه کند و رو به باطن رود. پس انسان بین این دو جهنم که یکی از باطن قلب بروز کرده و نایره و شعله‌اش از طریق ام الدماغ به ملک بدن وارد کرده و دیگری صورت قبایح اعمال و تجسم افعال است و از ظاهر رو به باطن تساقط کند، در فشار و عذاب است. و خدای تبارک و تعالی می داند که این چه فشاری و چه زحمتی است غیر از سوختن و گداختن. تو گمان می کنی احاطه جهنم مثل این احاطه هاست که تو تصور می کنی؟ احاطه اینجا فقط به سطح ظاهر است، ولی احاطه آنجا به ظاهر و باطن و به سطوح و اعماق است. و اگر خدای نخواسته صورت غضب در انسان ملکه راسخه گردد که فصل اخیرش صورت غضب گردد، مصیبت افزون شود و صورت برزخ و قیامت صورت سبو است، آن هم سبویی که در این عالم نظیر ندارد، زیرا که سبوییت انسان را در این حال مقایسه با هیچ یک از حیوانات نتوان کرد. همانطور که در جانب کمال احدی از موجودات هم ترازوی این اعجوبه دهر نیست، در جانب نقص و اتصاف به صفات رذیله و ملکات خسیسه نیز با او هیچ یک از موجودات در میزان مقایسه نیاید.
اولئک کالانعام بل هم اضل،
در شأن او وارد شده.
فهی کالحجارت او اشد قسوه،
در باری قلوب قاسیه بشر نازل گردیده است.
اینها که شنیدی شمیست از فساد این نایره که سوزناک غضب، در صورتی که از آن معاصی و مفاسد دیگر بروز نکند و خود آتش درونی ظلمانی در باطن در هم پیچیده و محبوس شود و مختنق شده اطفاء نور ایمان کند. چنانچه شعله مختنق به هم پیچیده و با دودهای ظلمانی ملتقی شده نور را منتفی و خاموش نماید. ولی خیلی بعید است، بلکه عادتاً از جمله ممتنعات است که در حالت شدت غضب و اشتعال نایری آن انسان از سایر معاصی و موبقات و مهلکات نجات پیدا کند. چه بسا به واسطه ی غضب یک دقیقه و شدت اشتعال این جمره ملعونه شیطانی انسان به پرتگاه‌های نیستی و هلاکت افتد، سب انبیا و مقدسات نعوذ بالله کند، قتل نفس مظلومه کند و هتک حرمات نماید و دنیا و آخرت خود را به باد فنا دهد، چنانچه در حدیث شریف کافی است.
عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث كان ابي يقول اي شيء اشد من الغضب؟ ان الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنه.
يعني حضرت صادق عليه السلام فرمود که پدرم می فرمود چه چیز شدیدتر است از غضب؟ همانا مرد غضب می کند پس قتل نفسی را که خدا حرام کرده می کند و افترا به زن محسنه می زند.
و بیشتر فتنه های بزرگ و کارهای فجیع در اثر غضب و اشتعال آن واقع شده. انسان در حال سلامت نفس باید خیلی خوفناک باشد از حال غضبناکی خود، و اگر دارای این آتش سوزان است، در وقتی که حالت سکونت از برای نفس است، در صدد علاج براید و با تفکر در مبادی آن و مفاسد آن در حال اشتداد و آثار و مفاسد آن در آخر امر بلکه خود را نجات دهد. فکر کند قوه را که خدای تعالی برای حفظ نظام عالم و بقای نوع و شخص و ترتیب نظام عایله و تمشیت بن الانسان و حفظ حدود و حقوق مرحمت فرموده، و در سایه آن باید نظام ظاهر و باطن و عالم غیب و شهادت اصلاح شود، اگر انسان در خلاف آن و بر ضد مطلوبات حق تعالی و خلاف مقاصد الهی صرف کند، چقدر خیانت کرده و مستحق چه ملامت ها و عقوبت هایی است، و چقدر ظلوم و جهول است که رد امانت حق تعالی را نکرده، سهل است او را صرف در راه عداوت و تحصیل غضب او کرده. معلوم است چنین شخصی امان از غضب الهی ندارد. پس از آن تفکر کند در مفاسد اخلاقی و اعمالی که از غضب تولید شود، و آثار این خلق ناهنجار است که هر یک ممکن است انسان را تا ابد مبتلا کند، در دنیا گرفتار زحمت و بلیه نماید و در آخرت گرفتار عذاب و عقاب.
اما مفاسد اخلاقی مثل کینه بندگان خدا که از این خلق زاییده شود، بلکه گاهی منتهی شود به کینه انبیا و اولیا، بلکه کینه ذات مقدس واجب الوجود و ولی النعم، و معلوم است قباحت و فساد آن چقدر عظیم است. پناه میبرم به خدای تعالی از شر نفس سرکش که اگر انانش لحظه ای گسیخته شود، انسان را به خاک مذلت می نشاند و به حراکت ابد می کشاند، و مثل حسد که شمه ای از فضایه آن را در سابق شنیدی در شرح حدیث پنجم و غیر از اینها از مفاسد دیگر. و اما مفاسد اعمالی پس محصور نیست، شاید در آن حال رده ای گوید یا سب انبیا و اولیا نعوذ بالله کند، یا حد که حرمات الهیه و خرق نوامیس محترمه نماید، یا قتل نفوس زکیه کند، یا خانمان بیچاره ای را به خاک مذلت نشاند و نظام عایله ای را مختل کند و کشف اسرار و حد که اسرار نماید، و دیگر از مفاسد بیشمار که در حال فوران این آتش ایمان سوز خانمان خراب کن انسان به آن مبتلا شود. پس این خلق را میتوان گفت ام امراض نفسانیه و کلید هر شر است، و در مقابل آن کزم قیز و فرونشاندن نایر غضب، جوامع کلم و نقطه تمرکز محاسن و مجمع کرامات است، چنانچه در حدیث شریف کافی وارد است.
عده من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد باسناده عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعت ابي يقول اتى رسول الله رجل بدوي فقال اني اسكن الباديه فعلمني جوامع الكلام، فقال أمرك ألا تغضب. فأعاد عليه الأعرابي المسألة 3 مرات حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال: لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله إلا بالخير. قال: وكان أبي يقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل لا يغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة.
يعني حضرت صادق عليه السلام فرماید: شنیدم پدرم می‌فرمود مرد بیابان نشینی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد، عرض کرد: من ساکن بادیه هستم، تعلیم فرما مرا جوامع کلم را، یعنی چیزی که کم لفظ و دارای معانی بسیار باشد. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من امر می کنم تو را که غضب نکنی. پس شخص اعرابی پرسش خود را 3 مرتبه تکرار کرد تا آنکه رجوع به نفس خود کرد و گفت: بعد از این سؤال نمی کنم از چیزی. رسول خدا صلی الله علیه و آله امر نمی کند مرا مگر به خیر. حضرت صادق علیه السلام فرماید: پدرم می فرمود چه چیز سخت تر از غضب است؟ همانا مرد غضب می کند، پس می کشد کسی را که خداوند خون آن را حرام کرده و افترا به محسنه می بندد. پس از آنکه انسان عاقل در حال سکونت نفس و خاموشی غضب ملاحظه مفاسد آن و مصالح کظم غیظ را نمود، لازم است بر خود حتم کند که با هر قیمتی است و با هر رنجی و زحمتی ممکن است این آتش سوزان و نایره فروزان را از قلب خود فرو نشاند و دل خود را از ظلمت و کدورتان صافی نماید، و این با قدری اقدام و برخلاف نفس و خواهشان رفتار نمودن و تدبر نمودن در عواقب امر و نصیحت نمودن نفس کاری است بس ممکن. چنانچه تمام اخلاق فاسده ملکات زشت را میتوان از ساحت نفس خارج کرد و جمیع محاسن و ملکات حسنی را میتوان در قلب وارد کرد و روح را با آن متحلی نمود.
در بیان علاج غضب در حال اشتعال آن. از برای علاج غضب در حال اشتعال آن نیز علاج علمی و عملی است. اما علمی تفکر در این امور که ذکر شد که آن نیز خود از طرق معالجات عملی است در این حال، اما عملی پس عمدی آن انصراف نفس است در اول پیدایش آن، چون این قوه مثل آتش کم کم اشتعال پیدا می کند و رو به اشتداد می گذارد تا اینکه تنورش سوزان و نایرهش سخت فروزان شود و اینان را از دست انسان به کلی بگیرد و نور عقل و ایمان را خاموش کند و چراغ هدایت را یکسر منتفی نماید و انسان را بیچاره و ذلیل کند. باید انسان ملتفت باشد تا اشتعال آن زیاد نشده و نایری آن شدت پیدا نکرده خود را به وسایلی منصرف کند، یا به رفتن از آن محلی که اسباب غضب در آنجا فراهم شده و یا به تغییر حال. اگر نشسته است برخیزد و اگر ایستاده است بنشیند، یا به ذکر خدای تعالی اشتغال پیدا کند، بلکه بعضی ذکر خدا را در حال غضب واجب دانند و یا مشغول کارهای دیگر شود. در هر صورت ابتدای ظهور آن خیلی سهل است جلوگیری از آن، و این 2 نتیجه دارد:
یکی آن که در آن حال نفس را ساکن کند و شعله غضب را فرو نشاند و دیگر آنکه سبب معالجه اساسی نفس شود. اگر چندی انسان مواظب حال خود باشد و با نفس چنین معامله کند، به کلی حال تغییر پیدا می کند و رو به اعتدال می گذارد و به بعض این معانی اشاره فرموده در احادیث شریفه کافی.
به اسناده عن ابی جعفر علیه السلام قال: ان هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم الأرض، فإن رجس الشيطان لا يذهب عنه عند ذلك.
يعني حضرت باقر العلوم علیه السلام فرمود: همانا این غضب برقی آتشی از شیطان است که در قلب پسر آدم افروخته شود، و همانا یکی از شماها وقتی خشمناک شود چشمان او سرخ شود و رگهای گردن او باد کند و شیطان در او وارد شود. پس وقتی که ترسید یکی از شما آن را از خودش به زمین بچسبد و ملازم آن شود، زیرا که پلیدی شیطان از او برود در این هنگام. پس وقتی که ترسی یکی از شما آن را از خودش به زمین بچسبد و ملازم آن شود، زیرا که پلیدی شیطان از او برود در این هنگام.
و به اسناده عن میسر قال: ذکر الغضب عند ابی جعفر علیه السلام فقال: ان الرجل لا يغضب فما يرضى ابدا حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه سيذهب عنه رجس الشيطان، وأيما رجل غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه، فإن الرحم إذا مست سكنت.
راوي گوید: زيك شد قذف خدمت حضرت باقر عليه السلام. پس فرمود: همانا مرد غضب می کند، پس راضی نشود هرگز تا داخل آتش شود، یعنی غضب او فرو ننشیند تا او را به آتش جهنم کشاند. پس هر مردی که غضب کرد بر قومی و حالان که ایستاده است، فوراً بنشیند که همانا به زودی برود از او وسوسه شیطان. و هر مردی که غضب کند بر خویشاوندان خود، نزدیک او رود و او را مس کند، زیرا که رحم وقتی ممسوس شد به مثل خود ساکن شود. و از این حدیث شریف دو علاج عملی استفاده شود برای حال ظهور غضب: یکی عمومی که آن نشستن و تغییر وضع دادن است، چنانچه در حدیث دیگر است که اگر نشسته بود و غضب کرد برخیزد. و از طرق عامه منقول است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وقتی غضب می‌فرمود، اگر ایستاده بود می‌نشست و اگر نشسته بود به پشت می‌خوابید غضبش ساکن می‌شد. و دیگر علاج خصوصی راجع به ارحام که اگر رحمی غضب کرد بر رحم خود، او را مست کند غضبش می‌نشیند. اینها معالجه شخص غضبناک از خودش. و اما دیگران اگر بخواهند علاج او را کنند در حال ظهور غضب، اگر در اول امر باشد، به یک نحوی از انهای علمی و عملی که ذکر شد می توان او را علاج کرد، ولی اگر شدت کرد و اشتعال پیدا نمود، نصایح بر خلاف نتیجه دهد و علاجان بسیار در این حال مشکل است، مگر به تخفیف کسی که از او حشمت برد. زیرا که ظهور غضب برای کسانی بشود که انسان خود را بر آنها غالب و چیره ببیند، یا لااقل قوه خود را با آن متساوی یابد. و اما بر کسانی که نفس حس غلبه آنها را کند، غضب ظهور پیدا نکند، بلکه غلیان و جوشش خون قلب موجب یک اشتعال باطنی گردد، آن در باطن مختنق شود و محبوس گردد و حزن در قلب تولید شود. پس علاج حال شدت غضب و فوران آن کاری است بس دشوار و مشکل.
نعوذ بالله منه. در بیان علاج غضب است به قلع اسباب آن. از معالجات اساسی غضب قلع مادی آن است به برطرف کردن اسباب مهیجه آن، و آن امور بسیاری است که ما بعضی از آن را که مناسب با این اوراق است ذکر می کنیم. یکی از آنها حب نفس است که از آن حب مال و جاه و شرف و حب نفوذ اراده و بست قدرت تولید شود، و اینها نوعاً اسباب هیجان آتش غضب شود، زیرا که انسان دارای این محبت‌ها بین امور خیلی اهمیت دهد و موقعیت اینها در قلبش بزرگ است، و اگر فی الجمله مزاحمتی در یکی از اینها برایش پیش آمد کند و یا احتمال مزاحمت دهد، بی موقع غضب کند و جوش و خروش نماید و متملک نفس خود نشود و طمع و حرص و سایر مفسدات که از حب نفس و جاه در دل پیدا شده اینان را از دست او بگیرد و کارهای نفس را از جاده عقل و شرع خارج کند. ولی اگر حبش شدید نباشد به امور اهمیت کم دهد و سکونت نفس و طمأنینه حاصله از ترک حب جاه و شرف و سایر شعبات آن نگذارد نفس و خلاف رویه و عدالت قدمی گذارد و انسان بی تکلف و زحمت در مقابل ناملایمات بردباری کند و عنان صبرش گسیخته نشود و بی موقع و بی اندازه غضب نکند. و اگر حب دنیا از دلش بیخ کن شود و قلع این ماده فاسده به کلی شود، تمام مفاسد نیز از قلب هجرت کند و تمام محاسن اخلاقی در مملکت روح وارد گردد.
و سبب دیگر از مهیجات غضب آن است که انسان غضب و مفاسد حاصل از آن را که از اعظم قبایح و نقایص و رذایل است به واسطه جهل و نادانی کمال گمان کند و از محاسن شمارد، چنانچه بعضی از جهال آنها را جوانمردی و شجاعت و شهامت و بزرگی دانند و از خود تعریف ها و توصیف ها کنند که ما چنین و چنان کردیم، و شجاعت را که از اعظم صفات مؤمنین و صفات حسن است اشتباه به این رسیده مهلکه کردند. اکنون باید دانست که شجاعت غیر از آن است و موجبات و مبادی و آثار و خواصان غیر از این رسیده است. مبدع شجاعت قوت نفس و طمأنینه آن و اعتدال و ایمان و قلت مبالات به زخارف دنیا و پست و بلند آن است. اما غضب از ضعف نفس و تزلزل آن و سستی ایمان و عدم اعتدال مزاج روح و محبت دنیا و اهمیت دادن به آن و خوف از دست رفتن لذایز نفسانیه است، و لحاظا این رذیله در زنها بیشتر از مردها و در مریض ها بیشتر از صحیح ها و در بچه ها بیشتر از بزرگ ها و در پیر ها از جوان ها بیشتر است، و شجاعت عکس آن است، و کسانی که دارای رذایل اخلاقی هستند زودتر غضبناک شوند از کسانی که فضایل معابند، چنانچه میبینیم بخیل زودتر و شدیدتر غضب کند اگر متعرض مال و منالش شوند از غیر او.
اینها راجع به مبادی و موجبات شجاعت و غضب، و ما در آثار نیز مختلفند. شخص غضبناک در حال شدت و فوران غضب مثل دیوانه ها عنان عقلش گسیخته شده، مثل حیوانات درنده بدون ملاحظه عواقب امور و بدون رویه و حکم عقل تهاجم کند و افعال و ادوار زشت و قبیح از او صادر شود. متملک زبان و دست و پا و سایر اعضای خود نیست. چشم و لب و دهن را به طوری زشت و بد ترکیب کند که اگر در آن حال آینه به دست او دهند، از زشتی صورت خود خجل و شرمسار گردد. بعضی از صاحبان این رذیله به حیوانات بیشعور، بلکه به جمادات غضب کنند، هوا و زمین و برف و باد و باران و سایر حوادث را سب کنند اگر خلاف مطلوبات آنها جریان پیدا کند. گاهی بر قلم و کتاب و کاسه و کوزه غضب کنند، آنها را در هم شکنند یا پاره کنند. اما شخص شجاع در جمیع این امور به خلاف آن است. کارهایش از روی رویه و میزان عقل و تمعنینه نفس است. در موقع خود غضب می کند و در موقع خود حلم و بردباری کند و هر چیز او را حرکت ندهد و به غضب نیاورد و در موقع غضب به اندازه غضب کند و با تمیز و عقل انتقام کشد. می فهمد از که انتقام کشد و به چه اندازه و به چه کیفیت انتقام کند و از که عفو اغماز نماید. در وقت غضب عنان عقلش در دستش است و به حرفهای زشت و اعمال ناهنجار مبادرت نکند و کارهایش همه از روی میزان عقل و شرع و عدل و انصاف است و به طوری اقدام کند که در آخر کار پشیمان نشود.
پس انسان آگاه نباید بین این خلق که یکی از اوصاف انبیا و اولیا و مؤمنین و از فضایل کمالات نفسانی است و دیگری که از صفات شیطان و وسوسه خناس و رذایل نفسانی و نقایص قلبی است فرق نگذارد و در اشتباه بیفتد، ولی حجاب جهل و نادانی و حجاب حب دنیا و نفس چشم و گوش انسان را می‌بندد و انسان را بیچاره و هلاک می‌کند. و اسباب دیگری برای غضب ذکر کردند، مثل عجب و افتخار و کبر و مرا و لجاج و مزاح و غیران، که تفصیل هر یک موجب طول مقام و مقال و ملالت حال گردد و شاید بیشتر یا تمام آنها به این دو مبدع و مطلب که ذکر کردیم برگشت کند، یا به واسطه و یا بلا واسطه.
والحمدلله.